کشت ایشان هر سال توسط شیعیان و دوستداران امام حسین علیه السلام برگزار می شود. از برپایی نخستین اربعین امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری قمری تا کنون حدود 1400 سال می گذرد و امروز اربعین رویدادی است که با گذشت سالها و در طول تاریخ اسلام جنبه جهانی یافته و شیعیان جهان در هر نقطه از کره خاکی که باشند این رویداد تاریخی را گرامی می دارند و در 40مین روز در گذشته سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان به عزاداری می پردازند.
اربعین آمد دلم را غم گرفت، بحر زینب عالمی ماتم گرفت. اربعین آمد دلم را غم گرفت، اربعین آمد دلم را غم گرفت، بحر زینب عالمی ماتم گرفت.
قلبم پر شکوه از بیداد بود، رهنمای قبرها سجاد بود، جمله مستان سوی آمدن.
سلام بر اربعین که آشورای دیگر از گریه را برای ما به راه می اندازد. سلام بر استواری غیر قابل ترسیم شما. سلام بر آن گام های شکیبایتان که جاده های دراز شام را خسته کرد. حالا 40 روز است که مرثیه های من را در کوچه های داغ مکرر می کنیم. 40 شب است که بر نیزه شدن آفتاب را سر بر شانه های آسمان می گریم. ای چرخ گردون، غافلی که چه بیدار کردی.
عمری بینی دل حسین قد ما قربان و نذر، لحظه من مجلسه تسوى عندي بسنين العمر، لحظه من مجلسه تسوى عندي بسنين العمر، لن مجلس بكائي هو سر بقائي، لن مجلس بكائي هو سر بقائي، لهالسبب ما خد وعد ابقى خادم للابد، مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي.
يا حسين انتمائي مأتمي وعزائي، عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأهل، عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأهل.
لله ناول الزكية فاطمة قربة لله، ناوي ونزجي فاطمة من عندهم عطائي وانتظر جزائي.
از کربلا تا شام حکایت سرهای جسور شماست که شمشیرها را به خاک افکند. من از روایت خونابه و خنجر می آیم، از شعله های بدامن نشسته و فریاد های بیاوری. امروز اربعین خوشیدن، زخم آشورا همیشه تازه.
مولای من حسین است، آقای من حسین است، مولای من حسین است، آقای من حسین است، من نوکر حسینم، هر باب من حسین است، مولای من حسین است، آقای من حسین است.
بار بکشایید اینجا کربلا، کربلا آب و خاکش با دل و جان آشنا.
چشماتو ببن، خیال کن که با ظاهرای چشماتو ببن، خیال کن الان کربلای وقتی عاشقی، تو همون جایی. چشماتو ببن، اگه گذاشت گریه بی امونت چشماتو ببن، چای عراقی بخور نوش جونت، حالا که شده گریه مهمونت. از ما که گذشت الهی هیچ کس از سفر جا نمونه، از ما که گذشت الهی هیچ کی دیگه تنها نمونه، از ما که گذشت دلم بدجوری شکست، هر کاری کردم نشد که برم. آقا این همه ظاهر زیادی بودم، نبردیم حرم. آقا نبردیم حرم،
در برنامه امروزمان نگاهی خواهیم داشت به آداب و رسوم اربعین حسینی در برخی از کشورهای جهان. در ابتدا به کشور عراق خواهیم رفت، کشوری که واقعه کربلا در این کشور رخ داده است. با ما همراه باشید. کشور عراق با پذیرا بودن مرقد 6 تن از امامان شیعه و قرار گرفتن مساجد معروف در آن، از جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان و شیعیان جهان برخوردار است. شیعیان عراق برای زنده نگه داشتن واقعه کربلا مراسم عزاداری روز عاشورا و زیارت روز اربعین را برپا می‌کنند و تا به امروز با تمام مشکلات به آیین‌های ویژه و کم نظیر عزاداری پایبند بودند و اعمال این ایام را انجام می‌دهند. آیین عزاداری روز اربعین در شهر کربلا از 5 روز مانده به 20 ماه صفر شروع می‌شود و از مهمترین اعمال اربعین در عراق باید به پیاده‌روی گسترده مردم برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام اشاره کرد که به صورت فردی و یا گروهی عراقیان از شهرهای مختلف و گوشه و کنار این سرزمین با پای پیاده خود را به کربلا می رسانند. عراقی ها همراه با میلیون ها نفر از مردم سایر کشورها در روزهای پایانی منتهی به اربعین مسیر 80 کیلومتری نجف به کربلا را عموماً در طی 3 روز با پای پیاده طی می کنند. راهپیمایی روز اربعین بزرگترین راهپیمایی صلح‌آمیز در جهان به شمار می رود که رنگ و بوی همبستگی و یکدلی را در بین مسلمانان نشان می دهد. جدای از حضور در راهپیمایی، مردم کشور عراق در این ایام با برپا کردن موکب‌های بسیار میزبان زائرانی هستند که از کشورهای مختلف قدم در مسیر راهپیمایی اربعین گذاشته و همراه با عراقی‌ها از نجف تا کربلا را پیاده روی می‌کنند. اکثر این زوار ایرانی هستند. پس از ایران، زائرانی از پاکستان، هند، افغانستان، سوریه، لبنان، مصر، آذربایجان و کشورهای آفریقایی و همچنین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و شماری نیز از اروپا، آمریکا و کانادا به کربلا می آیند. عراقی ها با برپایی موکب های بین راهی از زائران امام حسین علیه السلام که از سراسر دنیا به عراق سفر کردند پذیرایی میکنند که این نشان دهنده مهمان نوازی و خونگرمی مردمان این کشور است. آنها در این ایام درهای خانه هایشان را بر روی زائران میگشایند تا دعای خیر زائران به زندگیشان برکت دهد.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری، ستون های اینجا دراما به شوق حرمی شماری، شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری. لبیک یا ابن الهیدا،
یا ابن الهیدا،
یا ابن الهیدا.
بله دوستان، مراسم روز اربعین در عراق پیش از ظهر شروع می شود. زائران به صورت دسته های منظم عزاداری نزدیک در ورودی مرقد امام حسین علیه السلام می ایستند و در حالی که بر سینه های خود می کوبند مرثیه، که شعر یا سخنی است که در مدح و سوگواری فرد در گذشته خوانده شود، می خوانند و تکرار می کنند و در پایان سینه زنی دست ها را به نشانه سلام به امام حسین علیه السلام به سوی ذریح بالا می برند. آنگاه زائران وارد زیارتگاه می شوند و دور ذریح می گردند و نماز زیارت به جای می آورند و دعاهای مخصوص زیارت اربعین را می خوانند. بله دوستان، در ادامه به کشور هند خواهیم رفت و با برخی از آداب و رسوم این ایام در این کشور آشنا می شویم.
آزادار حسین سب ملک هم آواز ہو کے.
هر سال در روزهایی که زائران امام حسین علیه السلام پیاده از نجف به کربلا حرکت می‌کردند، شیعیان هند نیز کنار شیعیان دیگر کشورهای جهان موکب برپا و به زوار خدمت می‌کردند.
هم نجف سے کربلا تک پیدل چلے،
از نجف تا کربلا پیاده رفتیم، اما اصلا احساس خستگی نکردیم. پیران و بیماران زیادی بودند که در روزهای عادی نمی‌توانستند، اما در اربعین مسیر 80 کیلومتری
از نجف تا کربلا از هر ملیتی پرچم امام حسین را بلند می‌کنند، مثل این جوان هندی، مثل این عزاداران در بین الحرمین.
این نجف سے کربلا جو مشی ہو رہی ہے اس کو پوری
در پیاده روی اربعین دین انسان ها مهم نیست، نه یهودی، نه هندو، نه مسلمان، بلکه انسانیت اهمیت دارد. کربلا به جهان درس انسانیت دهد. خیلی آسان است که این هندو، مسلمان، سیک و مسیحی باشی، اما انسان بودن سخت است.
پچھلے سال مولانا ہمیں بلایا اور جیسے ہی ویزا کا ٹائم آیا ویزا لگے
پارسال وقتی ویزای کربلا من آماده شد، باورم نمی‌شد که به زیارت حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام بروم. در بین الحرمین از خدا خواستم در دنیا هیچ چیز به من ندهد، اما زیارت کربلا را دوباره نصیبم کند. اگر کسی نیت خالصانه داشته باشی و تصمیم بگیری، ان شاء الله خداوند خواسته‌تون را برآورده می‌کند و زیارت کربلا در روز اربعین را نصیب همه کند.
اینجا درگاه شاه مردان در محله جورباغ دهلی یکی از حسینی‌های بزرگ پایتخت هنده. مراسم اربعین هر سال در اینجا برگزار میشه. امسال این مراسم با شکوه‌تر از گذشته برگزار شده.
حسین یا حسین، یا حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا وا خدا،
حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا وا خدا،
رمو سفر نہ ہو تو ہم نہ ہوگا ساتھ کیا،
رمو سفر نہ ہو تو ہم نہ ہوگا ساتھ کیا، زندگی کے بعد بھی، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی، بادشاہ ہمارا یا حسین،
حسین
جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین جانم یا حسین، جانم یا حسین.
هندوستان با دارا بودن بیش از 200 میلیون مسلمان که از این تعداد در حدود 40 میلیون نفر شیعه مذهب هستند، مورد توجه جهان اسلام است. شیعیان هندوستان احترام بسیاری برای ماهای محرم و صفر قائل هستند و در این ایام تغییرات بسیاری در آداب و رسوم و پوشش خود ایجاد می کنند. آنها در این ایام لباس مشکی بر تن می کنند و هزاران نفر از مسلمانان هند، اعم از شیعه و سنی و حتی هندوها پیاده‌روی های نمادینی را به یاد پیاده‌روی کربلا برپا می کنند و در طول مسیر عزاداری و سینه‌زنی می کنند. مراسم بزرگ داشت اربعین در برخی از کشورهای آفریقایی نیز برپا می شود. شیعیان الجزایر، مصر، مراکش و تونس از جمله کشورهای شمال آفریقا هستند که همزمان با شیعیان سایر مناطق جهان به سوگ امام حسین علیه السلام می نشینند و جلسات عزاداری برگزار می کنند. علاوه بر آن در برخی مناطق شرق آفریقا نیز شیعیان با برگزاری مراسم عزاداری، سینه‌زنی، سخنرانی، اطعام فقرا، سیاه پوش کردن اماکن، تعطیل کردن کار و کسب در روز اربعین به سوگ می نشینند که از جمله می توان به کشورهای تانزانیا، ماداگاسکار، زنگبار، کومور و مومباسا اشاره کرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان وقت برنامه خادم یاران رسیدیم. ضمن آن که دعا می‌کنیم که انشالله خداوند همگی ما و شما را در طریق آزادگی و حق‌خواهی که همان راه امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان بوده قرار دهد، شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا، عزاداری‌هایتان قبول و خدا یار و نگهدارتان.
قدم در راه
روح قلبی علیک صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا ابا عبد الله
با پای دل و جان
دعای مادرم تسهیل کرده
گام به گام دست در دست
مسیر زندگی تغییر کرده
به شوق زیارت سرور عشق و آزادگی و شهادت
به یاد تو هر دقیقم حسین قدیمی ترید رفیقم حسین
اینجا شور اربعین برپاست رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
روحی قلبی لدیکه
صلی الله علیک.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره ای.
می توانم غنچه باشم.
بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بوده.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطالبی را در خصوص وضعیت زنان در روم باستان به سمع شما برسانیم. لطفاً همراه ما باشید. بر اساس منابع تاریخی، رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیادی نمی‌دادند. خانواده که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه‌ای باشد و مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده می‌شد، در جامعه روم ارزش کمی داشت و همین مسئله موجب نگرش منفی نسبت به جایگاه زن شده بود. در روم باستان زنها حق حضور در محاکم قضایی را نداشتند. زن حتی به عنوان شاهد هم نمیتونست در محکمه حضور پیدا کنه. وقتی زن بیوه میشد هیچ گونه ادعایی بر دارایی و اموال شوهر نداشت و اگر همسرش فوت میکرد زن تحت سرپرستی پسر، برادر و پدر خود قرار میگرفت. در روم باستان خرید و فروش زن امری کاملا رایج بود و همین مسئله باعث بیمیلی مردان به ازدواج و تشکیل خانواده می شد. از این رو جهیزیه زن عامل مهمی بود که باعث ترغیب مردان به ازدواج می گردید. چرا که مردان بعد از ازدواج صاحب جهیزیه همسر خود می شدند. یکی دیگر از اهداف مردان برای ازدواج وصلت با اشرافزادگان و زنان ثروتمند بود. این نوع ازدواج‌ها اغلب جنبه سیاسی داشت و مردان به محض رسیدن به مقصودشان به دنبال زن دیگری می‌رفتند تا بتوانند مقام بالاتر یا ثروت بیشتری کسب کنند. مردان رومی براحتی زنانشان را طلاق می‌دادند و از آنها جدا می‌شدند و هیچ اجباری هم نبود که دلیل این کارشان را اعلام نمایند، بلکه فقط خطی برای زن می فرستادند و آزادی او را اعلام می کردند. بعضی از مردان هم هرگز به صورت رسمی ازدواج نمی کردند و بیزاری خود از گستاخی زنان را دلیل تصمیم خیش اعلام می نمودند. بر مبنای قوانین روم باستان تا پیش از سال 413 قبل از میلاد ازدواج با هدف افزایش نسل و فرزند آوری اجباری بود، اما در زمان کامیلوس مأمور حکومتی روم مالیاتی برای مردان مجرد مقرر شد که مردان مجرد با پرداخت آن دیگر مجبور به ازدواج نبودند. در مقابل نگاه تحقیرآمیز به زن در جامعه روم، پدر سالاری در اوج خود قرار داشت. مردان از اختیار مطلق در خانواده بهره‌مند بودند و تنها کسانی بودند که از حقوق و مزایای اجتماعی برخوردار می شدند. مردان و راحتی می توانستند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، در حالی که زنان از چنین فعالیت‌هایی محروم بودند. مرد می توانست فرزندان خود را بفروشه یا به قتل برسانه و هیچ مرجع قانونی نبود که این کار او را ممنوع و خلاف قانون برشمارد. علاوه بر این، اگر زن مرتکب جنایتی می شد، شوهرش می توانست او را اعدام کنه. آلبر ماله و ژول ایزاک در کتاب تاریخ روم می نویسند: در روم باستان شوهر بر زن خود اختیار بی حد و عصر داشت. اگر از زن خطایی سر می زد، مرد می توانست او را مجازات کند. اگر زن شراب می آشامید، مرد او را محکوم می کرد و اگر زن مرتکب بی عفتی می شد، مرد اجازه داشت او را بکشد. بنابراین زن در روم همانند کنیزی بود که هیچ جایگاه و منزلتی در جامعه نداشت و رومیان او را موجودی نابالغ و رشد نیافته تلقی می کردند. دوستان، پدر به عنوان ستون خانواده نقشه حمایتی ویژه‌ای داره و در جایگاهی است که اعضای خانواده به او تکیه می کنند و به او دلگرم می شوند. اما در واقع مردان در روم باستان به جای آنکه پدری دلسوز و مهربان بر خانواده باشند، مالک و صاحب اختیار خانواده بودند و با حق دخل و تصرفی که داشتند، آزادی عمل را از اعضای خانواده می گرفتند و حتی در جایگاهی بودند که می توانستند فرصت زندگی کردن را از اعضای خانواده سلب کنند. برای نمونه، اگر زنی نوزادی کر یا کور یا به لحاظ جنسیتی دختر به دنیا می آورد، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. رومیان تمایل زیادی به فرزند پسر داشتند. در نظر آنان پسر نماد قدرت و عظمت خانواده بود. پسر می توانست در جنگ ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند. اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزشی در جامعه نداشتند و در جنگ ها سربار مردان بودند، چرا که ممکن بود آنان را به بردگی یا اسارت ببرند و این ننگی برای جامعه محسوب می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علمداری هستم. موضوع مهم بررسی تاریخی جایگاه زن و در واقع رفتارهای اجتماعی که در اعصار مختلف با جایگاه زن و مقام زن صورت گرفته و نتایج حاصل از آن که میتونه یک نقشه راه برای زندگی حال و آینده ما باشه. همچنان که در جلسات قدیم عرض کردم، مهم هست که ما به تاریخ توجه داشته باشیم و در واقع تجارب تاریخی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و به اون یافته‌های مثبت و صحیح دسترسی پیدا کنیم و در واقع راه رفته رو مجدداً تکرار نکنیم. آنچه که ما به اون پرداختیم فارغ از آنچه که در تاریخ به اون پرداخته شده که گاهی زن رو الهه کرده بودن، گاهی زن رو برده کرده بودن، گاهی زن رو همچون یک موجود تک مسئولیتی به اون نگاه کرده بودن، گاهی زن رو ابزار جنسی و هوسرانی به در واقع خوانده بودن و استفاده کرده بودن و رفتارهای متفاوت و متناقضی که در تاریخ با زن شده و ما به اون نتیجه رسیدیم با هم که باید نگاه الهی باشه، نگاهی که باید در واقع جایگاه شناسی و رفتار شناسی و مسئولیت شناسی در بین مردم رواج پیدا کند، باید از دید خالق متعال باشه، زیرا او خلق کرد و برای هر کس و هر چیز و هر شی وظیفه‌ای در چرخه حیات قرار داد و انسان هم دارای وظایف و تکالیفی است و این در این شرایط نگاه باید فراجنسیتی باشه، انسانی باشه و مسئولیت انسان بر روی کره زمین بررسی بشه، دقت بشه و اون هدف گذاری ها اتفاق بیفته تا انسان ها بتونن در مسیر صحیح قدم بردارن. اما جایگاه زن که یکی از دو نقش آفرینش در مقام و جایگاه انسان هست، جایگاه برجسته است، نه به معنای برتریت یا تنزل، بلکه در مقام مساوی اما با رسالت و مأموریت های متناسب با جسم، روح، روان این پدیده و خلقت الهی. نقشی که در جلسه قبل برشمردیم و بسیار هم حائز اهمیت هست و یکی از نقوشی است که خداوند متعال مسئولیت، توفیق و به لحاظ اهمیت این بار سنگین در واقع رسالی رو به عهده زن گذاشت، مادر بودن هست، مادر مربی هست، مادر الگوی اول فرزند هست، مادر الگوی بزرگ تمام مردان و زنان روی کره زمین هست، زیرا مادری کرده، چون فرزند مدتی رو در وجود مادر از جسم، روح، تفکر، ذهن و دیدگاه‌های مادر تغذیه میکنه، با روح و روان و وجود مادر عجین میشه و پس از اون هم به علت فرصت بیشتری که در کنار مادر قرار میگیرد رفتارهای مادر رو الگو برداری میکنه و اولین معلم انسان در روی کره زمین در مهمترین دوران یادگیری و دورانی که فرزندان و انسانها بیشترین حجم و توان یادگیری رو دارن و در واقع لوح سفیدی هستن که می آموزند، در کنار مادران قرار می گیرن و این نقش، نقش انسان سازی است، نقش آینده سازی است، نقش کشور سازی است و هر آنچه که در مسیر جوامع و تمدن‌ها قرار می‌گیرد معطوف میشه به ذهن، روح، روان مادر و البته تربیت پدر هم جایگاه خودش رو داره، نمی‌خوایم اون رو نادیده بگیریم، اما به لحاظ ساختاری، به لحاظ اینکه مردان مسئولیت تأمین منابع مالی خانه رو به عهده دارن، بدیهی هست که فرصت کمی رو در کنار فرزندان قرار میگیرن و اون رابطه عاطفی که مادر و فرزند خداوند متعال بینشون قرار داده و غریزه هست باعث شده که نقش مادر در تربیت پررنگتر و حائز اهمیت تر باشه. تأکید میکنیم به جای این که به جنسیت بپردازیم، به نقش باید پرداخت و مهمترین نقش و مسئولیت و رسالتی که خداوند متعال بر جسم و جان زنان در واقع نهاده است، نقش و مسئولیت مادری و تربیت است. به کلیه این نقوش انشاءالله خواهیم پرداخت.
شواهد تاریخی از بی‌عدالتی و ظلم شدیدی حکایت می‌کند که در نظام خانوادگی روم باستان در حق زن روا داشته می‌شد. ویل دورانت، نویسنده و تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتاب تاریخ تمدن در خصوص حقوق زن در دوران روم باستان نوشته است: زن حتی به عنوان شاهد هم حق حضور در محاکم را نداشت. چون بیوه می شد، از هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر برخوردار نبود. شوهر می توانست برای او چیزی به عنوان ارث باقی نگذارد. زن آنقدر بدون هویت بود که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره تحت سرپرستی قرار می گرفت. قیم یا سرپرست زن می توانست پدر، برادر، شوهر یا حتی فرزند پسرش باشد و زن با اجازه این افراد حق استفاده از اموالش را داشت. دوستان، همون گونه که گفتیم جامعه مرد سالار روم در حق زنان ظلم روا می داشت و با سلب اختیارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از آنان باعث تحقیر زنان می شد. با ظهور مسیحیت در روم تلاش شد تا نگرشی مثبت و انسانی نسبت به زنان و نهاد خانواده ایجاد شود. در آن زمان تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری در جامعه روم رخ داد. زنان در محافل مذهبی پذیرفته شدند، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع بود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از حواریون اعلام کرده بود زنان در کلیسا ساکت باشند، در جایی بنشینند که زیر دستتر باشند. اگر احتیاج به چیزی دارند، آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند. بر مبنای این شاهد تاریخی، زنان که نسبت به مردان از جایگاه بسیار پایین تری برخوردار بودند و اجازه بیرون رفتن از خانه و حضور در کلیسا را نداشتند، با ظهور مسیحیت مجاز به حضور در کلیسا شدند. اما باز هم باید شرایط و ضوابط حضور در کلیسا را رعایت می کردند. و بر آیین مسیحیت، تشکیل امپراتوری روم نیز تأثیرات بسزایی در شرایط اجتماعی و فرهنگی روم گذاشت. برای نمونه، پیش از دوران امپراتوری، زن رومی بدون کمک قیم خود نمیتوانست پیمان ازدواج ببندد و وصیت نامه تنظیم کند یا مالک دارایی خودش باشد. پس از دوران امپراتوری، زن اجازه یافت که وصیت نامه خودش را تنظیم و امضا کند. در جریان تحول شرایط اجتماعی در روم باستان، نهاد قیمومت، نهاد سرپرستی نیز رو به افول نهاد. زن که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره باید تحت قیمومت و سرپرستی قرار می گرفت، دیگر نیاز به سرپرست نداشت. بدین ترتیب زن از بد و تولد آزاد به شمار می آمد و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که در وصیت نامه خود همسر یا دخترانش را تحت قیمومت کسی قرار دهد. شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. به یاری خداوند مهربان، در برنامه بعد درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن خواهیم گفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ما تشي ومية هلا بيكم همين ما كان، وحي الله إيران، ويا ريت تدخل إيران وتنفتح الحدود وتدخل زوار إيران. وأقول لك بفرمة ساير خوشة مدينة هاري، بفرمة خوشة مدينة هلا ومية هلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسيرة عاشقي با یاد کربلا دلها غمین است، دلا خون گریه کن چون اربعین است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. فرارسیدن سال روز اربعین حسینی را حضور تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. با ویژه برنامه مسیر عاشقی به همین مناسبت در خدمت شما هستیم. در این برنامه می‌پردازیم به خاطرات زائران امام حسین علیه السلام که در سالهای قبل موفق شدند به پیاده روی اربعین شرکت بکنند، و همچنین به حسرتی که در دل تک تک این عزیزان هست. سلام بر تو ای حسین، گواهی می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران، پیشوای پرهیزکاران و فرزند سرور زنان اهل بهشت هستی. پاک زیستی و پاک جان باختی، ولی قلوب مؤمنان از فراق تو سوخت. سلام بر تو و بر روح های پاکی که در راه تو جان دادند. جناب آقای محمدزاده یکی از دوستان عزیزی هستند که تا حالا 5 بار در همایش پیاده‌روی اربعین شرکت کردند. مطلب بسیار زیبایی برای ما ارسال کردند و نوشتند که امام حسین علیه السلام عنایتی ویژه‌ای به سفر اولی‌ها دارند. معمولاً سفر اولی‌ها هر چند روز که در کربلا باشند در حالت بهت به سر می‌برند و بغضشان نمی‌ترکد، اما وقتی از کربلا بیرون می‌آیند تازه متوجه می شوند که چه خبر است. بنده بارها شاهد بودم که سفر اولی ها اصلا بغضشان نمی ترکد و وقتی از کربلا بیرون می آیند تازه گریه آنها شروع می شود. حسال پیاده روی اربعین هم تفاوت زیادی دارد و مثل سفر اول کربلاست. دوستان عزیز، این مطلب را ما هم بسیار شنیدم، این چیزی که آقای محمد زاده میگه. قسمت ما که هنوز نشده، انشالله که در سالهای آینده قسمت همه ما شود، ولی شنیدم که میگن کسایی که دفعه اول به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرن، وقتی که از کربلا بیرون میاین و کم کم به سمت خانه میاین، با یکی باید خوشحال باشن که عزیزایشان رو میبینن و زیارت کردن یک حال عجیبی بهشان دست میده و بسیار غمگین میشن، انگار که تمام کس و کارشان و عزیزشان در اونجا است و دارن با او ودا میکنند.
یادش بخیر چبای بینال حرمین، یادش بخیر چبای بینال حرمین، یادش بخیر صریح اربابم حسین، یادش بخیر صریح اربابم حسین، یادش بخیر عجب حال و هوایی بود، یادش بخیر عجب حال و هوایی بود، یادش بخیر قلب و دلم.
آقای حسینی یکی دیگر از زائران امام حسین علیه السلام که در سالهای قبل توفیق داشتند و به پیاده‌روی اربعین شرکت کردند، هم خاطره زیبا برای ما ارسال کردند. نوشتند که در اربعین سال 1392 برای اولین بار خداوند متعال روزی من فرمود مشرف شدیم کربلا. پیاده روی را از کنار حرم نورانی حضرت علی علیه السلام شروع کردیم. بین راه مردم عراق با اخلاص و علاقه وصف ناپذیری از زوار امام حسین علیه السلام استقبال و از آنها پذیرایی می کردن. خیلی جالب بود. بین راه شب را در یک موکب مانده و استراحت کردیم، اما هوا بسیار سرد بود. موکب کاملا پر از جمعیت زوار شده بود. همه زوار کنار هم به استراحت پرداختند، به نحوی که جای هیچ حرکتی حتی از این پهلو به آن پهلو چرخیدن هم وجود نداشت. من در طول شب چند بار بیدار شدم. یک بار تشنه شده بودم. رفتم از صاحب موکب آب خواستم. او با کمال احترام مرا به کنار تانکر آب راهنمایی کرد و در حضور و جلوی دیدگانم لیوان را تمیز شست و به من آب تعارف کرد. فارسی را به صورت کم صحبت می کرد. لیوان آب را جلوی من گرفت و گفت تفضل و ادامه داد شما فارسی زبانان می گویید بفرمایید. گفتم نه و از او تشکر کردم. چند بار دیگر هم بیدار شدم. از جمله نافله شبم را خواندم و دوباره خوابیدم. هر وقت که بیدار می شدم می دیدم که آن بنده خدا صاحب موکب و میزبان جلوی ورودی موکب استاده. از اول شب هنگامی که زوار شروع به استراحت نمودند جلوی ورودی موکب ایستاده و تا صبح هم ایستاده بود. حتی یک دقیقه هم به فکر استراحت نیفتاد. هر زائری که وارد یا خارج می شد ایشان فوراً اقدام به بستن در می کرد. 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شدم و رفتم وضو گرفته و برگشتم. با او گفتم شما از اول شب تا صبح اصلا استراحت نکردی. لااقل نیم ساعت استراحت کن. بسیار خسته و مانده شدی. جواب داد بعضی از زوار هنگام ورود و خروج مسائل رعایت نمی کنند و درب ورودی را باز نگه داشته و فوراً اقدام به بستن آن نمی کنند و این باعث می شود که سرما به داخل وارد شود و ممکن است که باعث سرماخوردگی بعضی از زوار شود و من برای جلوگیری از چنین اتفاقی باید بیدار بمانم و وظیفه میزبانیم را به خوبی ادا نمایم تا مولایم امام حسین علیه السلام این عمل را از من بپذیرد. سالها می آید و می رود و همگان شاهدند آن شعله‌ای که امام حسین علیه السلام برافروخت برای همیشه به تاریخ روشنی می بخشد و به انسانهای آزاده و حق طلب نیرو و جهت می دهد. چرا که حرکت امام حسین علیه السلام به انگیزه دستیابی به ثروت و جاه و مقام نبود. او برای حاکمیت اسلام و حفظ کرامت انسانی قیام کرد. از همین رو در قیام خود مجموعه بسیار زیبا از کرامتهای اخلاقی آفرید و روح جوانمردی و حریت را در دلها زنده کرد. اکنون نیز پس از گذشت سالها مردم از سراسر جهان برای شرکت در راهپیمایی اربعین راهی کربلا می شوند تا هم نوا با خاندان پیامبر بر ظلم و ستمی که بر حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای شد عزاداری کنند. امسال نیز دلهای مشتاقان و شیعیان همراه قدمهای زائران کربلا است و سلام و عرض ادب خود را از دور روانه کربلا می کنند.
مقام معظم رهبری فرمودن اربعین نمیتونید برید کربلا، برید مناجات کنید.
گرچه دورین به یاد تو سخن بگید. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن. امام حسین علیه السلام شکوه کنن، بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشون نشون نشون.
این که مقام معظم رهبری فرمودن بشینید مناجات کنید، بگید حسین ما میخواستیم بیاییم نتونستیم، فداتون بشن اربعینی ها. این تجربه خود مقام معظم رهبری سالهاست دوست داره بره و بعد نشسته حتما اینجوریه، گفته حسین میخوام بیام نمیتونم، شرایط ندارم، و بعد نورش رو دریافت کرده. الان داره به جوونا، به بچه‌های خودش میفرماد چی؟ شما هم همین کارو بکنید. یا ابا عبدالله امسال ما رو راه ندادی اربعین، خوب برات سینه نزدی، زن و بچه‌هامون خوب خاکی نشدن تو اربعین، خوشت نیومد از ما؟ یا اومدیم اربعین وفادار نموندیم؟ چی بود آقا قصه؟ شاید هم یه دوری یا ابا عبدالله انداختی برای عاشقانت که عاشقترت بشن. یا ابا عبدالله راه اربعین تو باز کن، این دفعه بیام مؤدبانه تر بیام. قول میدم تا گرسنه شدم غذا نخورم، مثل بچه های تو که بوی غذا به مشامشون در این راه میرسید و غذا نمیخوردن، نمیدادن غذا به بچه ها. قول میدم یکمی به خودم بیشتر سختی بدم، فقط تو این راه رو باز کن. ارید و وصالک و ترید و هجری و اطفیک و ماهوری دل ما ترید. من به سال تو رو میخوام، اما تو من گفتی دور باش. باشه من دور میباشم، تو گفتی میخوام حرف تو باش. نمیخوام بگم فلسفه این شرایط به وجود اومده، قطعا ولاجرم مال کوتاهی های ماست. ما همیشه باید بین خوف و رجا باشیم. امام حسین عاشقاشو جمع کرد، یه حالی اینا بهشون داد، از نظر معنوی چه لذتی بردن، گفت خب حالا یک کمی فراغ ایجاد کنیم برای یک عاشق، خوبه این آب و کباب بشه، تربیت بشه، بعد دوباره تحویل بگیرن. بالاخره گاه اینجوریه. میفرماد میبینم بنده من نماز شب میخونه، عبادتهای خوب میکنه، برای اینکه غرور نگیردش یه شب میخوابونمش، نمیذارم بیدار شه نماز شب بخونه، نماز صبحش هم قضا میشه، اونم میشه میگه خاک بر سر من، ای وای من. بعد خدا میفرماد این مذمتی که کردی بهتر از اون گریه هایی بود که کردی، خیلی باحال، تقویت میشی. نمیدونم، شاید امام حسین خیلی شما رو پسندیده، خیلی خوشش اومده. دست بر نداریم از اربعین، اگر امسال نشد انشاءالله سال بعد
راه باز میشه. من یقین دارم همه شما اربنیا با یه حال دیگری خواهید رفت، یک حالی که برید انشاءالله بدون مهدی و فاطمه بر نگرد.
صحبت‌های بسیار زیبایی شنیدید از حجت الاسلام پناهیان، صحبت‌هایی که از دل بر می‌خواست و بر دل هم نشست. با ویژه برنامه مسیر عاشقی در خدمت شما بودیم از رادیو در این شالا که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه این برنامه. عزاداری هایتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
عشق و غم هم رازم و می سوزم و می سازم و با عشق و غم هم رازم و می سوزم و می سازم و می خوانم ات شب تا سحر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
دل من به یاد تو چله نشینه، یکی از پیاده های اربعین. دل من به یاد تو چله نشینه، یکی از پیاده های اربعین. دل من به یاد تو محبتت سرشت من، زیارتت بهشت من. محبتت سرشت من، زیارتت بهشت من. شهید شدن به عشق تو ایشالله سرنوشت من. محبتت سرشت من، محبتت سرشت من. زیارتت بهشت من، شهید شدن به عشق تو ایشالله سرنوشت من. خستم شبیه هر از این بار گناه، خستم شبیه هر از این بار موندم، چی کار کنم با این روی سیاه. ای کاش شهید تو بشم با یه نگاه. خستم شبیه هر از این بار گناه، موندم چی کار کنم با این روی سیاه، چی کار کنم با این رو. ای کاش شهید تو بشم با یه نگاه، هم با یه نگاه. یبن از زهرا کربلایی کن این دل را، کربلایی کن این دل را، کربلا کربلا کربلا.